سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع 40 تجلی رفاقت مؤمنین، تهران، امامزاده قاضی الصابر، جلسه اول، سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در منظومه معارف دینی یک حقیقت بسیار ارزشمند انسانی وجود داره که منشأ بسیاری از خوشبختی ها و بدبختی های انسان هاست و آدم ها نمیتونن بدون توجه به این مفهوم عالی به خدا مقرب بشن، زندگی سعادتمندانه دنیایی داشته باشن، یا حتی در زندگی شخصی خودشون به توفیقاتی برسن، رزق و روزی دریافت کنن درست و حسابی. اون مفهوم اگرچه ممکنه گاهی از اوقات بر زبانها جاری بشه و دیگران اهل هر فرهنگ و فکر و ملتی هستن گاهی ازش حرف بزنن، اما واقعش اینه که هم در جهان هم در جامعه ما به شدت قریب. علت قربتش رو طی یک آیه قرآن برای شما عرض خواهم کرد. حالا اون مفهوم چیه؟ محبت داشتن انسان‌ها به یکدیگر، خلیل بودن. خلیل یعنی کسی که در اوج رفاقته. خب محبت داشتن به انسان‌ها، نوع دوستی، این که چیز خیلی خوبیه، همه هم شعارش رو میدن، اما به این سادگی تحقق پیدا نمی‌کنه، هم به جای خودش محفوظ. قرآن طی یک آیه بسیار مهمی حرفی رو میزنه که برای خیلی‌ها باورش سخته، غیر از باور اصلاً درک و توضیحش هم آسون نیست. ولی یه قسمتی از نوع دوستی رو بهش اشاره میکنه خدا به نام خلیل بودن. بعد یه رازی رو برملا میکنه، میفرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کسانی که با هم دوستن، کسانی که خلیل یکدیگر هستن، اینها روز قیامت با هم دشمن میشن. چرا؟ چون متقی نیستن. این حرف هم توضیحش سخته هم باورش. توضیحش سخته یعنی چی؟ خیلی ها ممکنه بپرسن که خب دو نفر با هم رفیقن، روز قیامت هم دیگر رو ببینن، چرا دشمن بشن؟ مگه اونجا میخوان چیکار کنن با هم؟ دیگه اگر دردی هم هست تو عذابن که با هم دارن میکشن. اگه یکیشون، اگه مثلا یکیشون بره تو جهنم، یکیشون بره بهشت، بهشتیه با جهنمیه کاری نداره، جهنمیه مشکلش جهنم و اون آدم نیست، کاری ندارن اونجا با هم. چرا آدم ها روز قیامت مگر متقین با هم دشمن میشن؟ این پرده از یک حقیقتی برمیداره و اون نقش تقوا در خلیل بودن و رفیق بودنه. و جدا از اهمیتی که خدا به این خلیل بودن و رفیق بودن میده، داره نقش تقوا رو نشون میده در تنظیم عالی ترین رابطه های عاطفی. عالی ترین رابطه های عاطفی فقط بین متقین صورت میگیره. به چه دلیلی؟ شما میدونید روز قیامت اگر بین دو انسان دشمنی میشه، این تجلی دشمنی این دنیاست، نه اینکه این دنیا با هم دوست بودن اونجا تازه با هم دشمن شدن. نه، اینجا اون کسانی که با هم دوستن فکر میکنن با هم دوستن، پرده برداشته بشه، همین الان قیامت خودشون رو میبینن که با هم دشمنند، مگر متقین. خب دو نفر متقی نباشن چرا با هم نمیتونن رفیق بشن؟ چرا هیچ رفاقت عمیق و صمیمانه ای جز بین دو متقی پدید نمیاد؟ من البته مناسبت بحث رو میدونم، دوستان مناسبت جلسه رو بدرقه زائران اربعین قرار دادن. شما میبینید دو سال در آستانه زیارت اربعین ابلیس چه ها و انگلیسی های خبیث چه مقدماتی رو برای انواع و اقسام درگیری ها فراهم میکنن بین ملت عراق، بین ملت ایران و عراق، و انواع و اقسام بریدن ها و دشمنی افکندن ها که کار ابلیسه. چرا دو نفر متقی نباشن نمیتونن با هم دوست باشن؟ اینو خیلی باید توضیح داد. اگه این توضیح داده بشه، یکی از مهمترین عامل تبلیغ و ترویج تقوا میشه همین رفاقت ها. اگه ما بتونیم توضیح بدیم جز روی رفاقت یک انسان با تقوا نمیشه حساب کرد، مهمترین عامل معرفی کننده و مبلغ تقوا خواهد بود. منتها جرأتش نیست اینجوری توضیح داده بشه. بالاخره خیلی ها با هم دیگه رفیقن، میخوای بین اینا دشمنی بندازی؟ آقا بینشون دشمنی هست، میخوای افشاگری کنی؟ نمیشه زیاد حرف زد، نمیشه زیاد این معنا رو توضیح داد. به اون استحکامی که خدا تو قرآن میفرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، نمیشه به این استحکام حرف زد. منم البته نمیخوام به این استحکام حرف بزنم، یه توضیحات اجمالی برای این که نه سیخ به سوز نه کباب، یه توضیحاتی میدم که یه کمی باورپذیر بشه، تا حدی تبیین بشه این ماجرا. در مورد رفاقت، همدلی، خلیل بودن باید جداگانه صحبت بکنیم انشاءالله. فردا شب من بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد، ولی اجمالا عرض کنم، می‌فرماید اگه همه مردم دنیا رفیقت باشن کمه. اگه یه نفر دشمن داشته باشی، با یه کسی دشمن باشی، بالاخره دشمنی باشه، زیاده. اندازه های رفیق بازی برای اهل تقوا و اهل ایمان اندازه های خیلی نجومیه. یا رفاقت، کسی خلیل زیاد داشته باشه چه اتفاقی براش میفته؟ روزیش زیاد میشه، سلامتیش بیشتر میشه. کسی نتونه، مثلا در روایت هست محروم، یا عبارت های خیلی سنگین تر از این، کسی که نمیتونه رفیق پیدا کنه، از اون ضایع تر کسی که رفیق داره رفیقش رو نمیتونه نگه داره. یک کتابی دارن شیخ صدوق درباره احادیثی رو جمع کردن فقط درباره رفاقت. اهل بیت به بحث رفاقت که می رسیدن، میفرمودن خب حالا ما نمیتونیم همش رو توضیح بدیم، از نوادر مواردی که میگفتن نمیتونیم توضیح بدیم، حتی اصرار میکردن اهل بیت، میفرمودن نمیتونیم توضیح بدیم براتون، ظرفیتش رو ندارید. اصل رفاقت چقدر جلب کننده نعمت، چقدر جذب کننده برکت، چقدر گره گشاست، فوق العاده عجیبه. کمتر صریحا عامل عاقبت به خیری ذکر شده در روایات، ولی یک نمونه از این عوامل عاقبت به خیری در روایات، خیرخواهی برای دیگران ذکر شده. تو از سر رفاقت و همدلی برای دیگران خیر بخواه، خدا ببین به تو چه خواهد داد. اون آیه کریمه قرآن رو حتما میدونید، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. اینجا میفرماد خدا دوست داره کسانی که در راه خدا جهاد میکنن، ولی موضوع جهاد نیست در این آیه. جهاد خوبه، موضوعی بالاتر از جهاد اینجا برش تأکید میشه. اونایی که اینجوری جهاد میکنن، صفاً كأنهم بنيان مرصوص، خیلی ها بودن جهاد کردن در راه خدا، عاقبت به خیر نشدن، بعدن جهنمی شدن. یکی شمر، عمر سعد، حتی چه بسا جهاد داره تو پروندهش، پدرش بیشتر از او جهاد داشت. مقاتله در راه خدا، جهاد در راه خدا خیلی ارزشمنده. ولی ان الله یحبو اینجا بر نگشته به موضوع جهاد. یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً، در حالی که صفاً باشن. صفاً یعنی چی؟ اینقدر به هم متصلن، اینقدر با هم همدلن، اینقدر با هم یکیان. که انهم بنیان مرصوص، انگار بتون آرمن نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. خدا نگاه کن به کجا داره نگاه میکنه. چند شب پیش آقای سردار سلیمانی خاطراتی رو بیان کردن از جریان مقاومت لبنان. ذهنشون، حالا من همه رو ندیدم متاسفانه تو این مختصر فیلم هایی که دیدم، ذهنشون یه دفعه میره به دوران دفاع مقدس، و بعد از دوران دفاع مقدس خاطراتی رو شروع میکنن بیان کردن که دیگه نمیتونن تحمل کنن، احساساتی میشن، عاطفی میشن. تو دفاع مقدس مهمترین چیزی که دیده میشد، خدا که دیده نمیشه، که امام زمان که به این سادگی دیده نمیشه، که نور قرآن و نور نماز شب و این چیزها که دیده نمیشه، که اون چیزی که لمس میشد به عنوان معنویت ملموس، عاطفه شدید 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 بین رزمندگان بود. اصلا قابل باور نیست چه خلیل بودنی، چه رفیق بودنی بین دو انسان مجاهد و متقی پدید میاد. صفاً کأنهم بنیان مرصوص، صفاً از اتحاد قلبی یک گروهی با یک دیگر داره صحبت میکنه. فقط برای هم میمیرن، هیچ عیب هم را نمیبینن، فقط ارزشهای هم دیگر را میبینن، فقط برای هم خیر میخواهند. واقعا شب حمله موقع خداحافظی، بچه ها اونجوری که برای هم دیگه میسوختن در لحظه های فراق و خداحافظی، اصلا برای خانواده هاشون اینطور نبودن ابدا. بهشون همون موقع میگفتن که آقا حالا میخوام میگم این آدم های بی‌عاطفه‌ای هستن، نه آخه نمیدونی اونجا چی درست میشه، اونو نمیدونی چیه. خبری اگه میدادن خبر منفی، طوری کسی نمیشد، به خاطر خدا صبر میکرد. حالا خبر رفیقشو میدادن اصلا نابود میشد. و خدا فقط صبر میداد. ما اصلا این تومون نیست که رفاقت و اوج رفاقت، همدلی و دلسوزی این شاخص تقواست. این نیست. توی جایی مثل دفاع مقدس خودشو یه دفعه نشون میده، توی جایی مثل اربعین خودشو نشون میده، با عشق میاد همه پولشو در به جاده میگذاره در اختیار دیگران، واقعا هم با عشق با خلوص این کار رو میکنه. امام حسین مهمترین اثرش، اثری که ظهور و بروز پیدا میکنه همینه که یک همدلی عجیبی ایجاد میکنه. فرمود محبت بین دوستان ما از پخش شدن سیل در وادی سریع‌تره. شما حساب کنید یه 10 متر آب، این 10 متر آب یه دفعه کناره هاشو وردارن، چجوری پخش میشه رو زمین؟ سونامی میگن، سیل میگن. میفرماد سرعتش از سیل در میان دشت که هیچ مانعی نداره برای اینکه پخش بشه، سرعت محبت بین دوستان ما بیشتره، شدتش بیشتره. سیل بنیان برافکنه، سیل هیچی نمیتونه مقابلش مقاومت کنه. میفرماد محبت بین مؤمنین اینجوریه. یه کارتونی بود نشون میداد، چینی بود، حالا میگن یه کمی هم مثل این که متفاوت بوده اصلش با این ترجمه‌ای که ما تو ایران دیدیم، دوتا دو قلو بودن یا چی بودن، دستشون رو به هم دیگه میدادن، یه دفعه یه انرژی ساطع میشد. دو قلوهای افسانه‌ای مشکلاتشون رو حل میکردن. این یک حقیقت عرفانیه، مال چین نیست، مال همه انبیاء الهیه که گفتن، تو داستان‌ها تبدیل شده به حکایت و افسانه و شاید هم مثلا حقیقت داشته. یه دست دادنی که همدلانه باشه، حالا این کارتونیشه دیگه، در حد و اندازه یک قرائت افسانه‌ای از ماجرا، ولی حقیقتش درسته. ببینید در باب، حالا من می‌خواستم در باب اهمیت رفاقت و خلوت و دوستی، صدیق بودن برای یکدیگر، نمیخواستم زیاد امشب حرف بزنم، میخواستم رابطهشو با تقوا بگم بیشتر. ولی شما ببینید میفرماد لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا موفقشون بدارد در طاعت، امام زمان ارباهون الله الفدا میفرماد علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا، همدلی کنن با هم و بیان عهد ما رو وفا کنن. یعنی اول همدلی رو میفرماید، بعد وفای به عهد ولایت رو. اگه این کار رو بکنن لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، مجده ملاقات ما به تأخیر نمیفته. این هیئت ها یکی از کارکردهاشون چیه؟ آدم ها با هم رفیق بشن. بعضی وقتا تو این هیئت ها، خصوصا هیئت های بزرگ، آدم ها با هم آشنا هم نمیشن، چه برسه که رفیق بشن، مثل نماز جمعه ها و مراسم های بزرگ. همیشه من طرفدار هیئت های کوچیک بودم که اینا بتونن با هم رفیق بشن. آخه یه همچین جمعیتی، یعنی همین جمعیتی که اینجا هست، نمیتونن که با هم رفیق بشن، همه خیلی سخت، طول میکشه. یکی از راههایی که هیئتی ها با هم رفیق بشن اینه که اردو برن، و یکی از بهترین اردوها اربعینه، برن که با هم رفیق بشن، بعد برای هم بمیرن، صفن بشن، کنهم بنیان مرصوص بشن، برای هم دیگه تب کنن، برای هم دیگه بمیرن. این یکی از شاخصه های تقوا، شاخصه های ولایت مداری، شاخصه های ایمانه، هر سهش گفته شده. بله، مسئله نوع دوستی رو خیلی ها میگن، مسئله نوع دوستی رو خیلی ها تحسین میکنن. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ذیک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. خب این یک عبارت همه فهم حد اقلیه. اونی که خدا میگه چی؟ اون که میگه صفن کردن هم بنیان اون مرسوس. مثلا بدن شما به دست و پای یه نفر رو به چهار تا ماشین ببند، اینا گاز بدن یه متر برن جلو، این تیکه تیکه میشه، ولی رفقا از هم جدا نمیشن، چون اونا که انهم بنیان اون مرسوس، اونا جدا شدنی نیستن، بدن جدا میشه. تشبیه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زی گوهرن، جامعه انسانی به اعضای یک بدن، همچی زیاد تشبیه قوی نیست. خدا تو قرآن تشبیه قوی تری آورده، بنیان مرسوس. بنیان مرسوس برید تو ترجمه و تفسیر نگاه بکنید، چیزی که الان ما میگیم بنیان مرسوس بتون آرمس، به این سادگی نمیتونی اینا رو متلاشی کنیم، کلنگ بزنی که زود اینم بده میگه چشم، ذراتش از هم جدا نمیشن. این که شما اموالت رو در اختیار برادر دینیت قرار بدی، هر چقدر لازم داره برداره ببره، این یک رفاقت خیلی شدید وحشتناک میخواد که اصحاب حضرت ولی از اینجوری هن. ایثار یعنی چی؟ برادرت رو به خودت ترجیح بدی. ایثار خودت لازم داری، نه اینکه اضافه از گذاشتی، برادرت رو به خودت ترجیح بدی. نه اصلا ما خوابش هم نمیتونیم ببینیم. بعد میفهمد این شاخص تقواست، این شاخص ولایت مداری و محبت اهل بیت. ما اگر در آستانه ظهوریم یکی باید از این حرفا بزنیم. مواسات یکی از حرفایی که ائمه هدا برای دوستان نزدیک خودشون میخواستن بگن، از یه مقداری به بعد دیگه نگفتن. یه جلوه کوچیکش رو شما تو اربعین دارید میبینید، قوقا میکنه تو اربعین. اون چیزی که اثر معنوی میگذاره نوره، که رسماً بعضیا میگن تو راه معنویتش بیشتر از حرم امام حسینه. برید اینا که رفتن تجربه کردن، میگه اون سه روزی که تو راه بودیم یه حال دیگه ای بود. نه اینکه حرم امام حسین این حالو نداره، یه چیز دیگه است. چرا؟ چون توی راه داره یه اتفاق نورانی میفته. اون اتفاق نورانی چیه؟ ایثار، فداکاری، ابراز محبت مؤمنین به صورت واقعی و عملی. اون پولی که به خودش نیاز داشت اومد داد، اون یک اتفاق عجیبه. اون مثل تشعشعات انفجار اتمی میمونه، میزنه همه رو تحت تاثیر قرار میده، میکشه انسان رو. به خاطر امام حسین علیه السلام طبیعتا، ولی تحقق پیدا کرد این رفاقت و خلوت. میگه رفته بودیم نجف اشرف، از یکی از علما پرسیدیم جایی هست ما اومدیم یه شب بمونیم فردا راه بیفتیم. گفت آره، یه سری آدرس ها رو به ما دادن، بیا این آدرس یکیش رو بردار. و بالاخره یکیش رو برداشتیم و رفتیم، دیدیم یه خونه بسیار مخروبه. این یکی از علما تعریف میکرد، یادداشت کردن، من دارم میگم بسیار مخروبه. گفتیم عجب جایی اومدیم، اینا جا برای خودشون ندارن، اتاقا و دستشویی پرده زده، چجوری میخواد از ما پذیرایی کنه. دیدم با یه استقبالی بعد اومد شام رو سفره رو که پهن کرد یک سفره شاهانه ای انداخت، یک سفره شاهانه. دیدم آقا این سفره نمیخونه با اون. خب اینا که نمیدن پول از بیرون بگیرن، خودشون پذیرایی میکنن، اصلا غیرت پذیراییشون اجازه نمیده. میگه که ما گفتیم که آقا شما شغل چیه؟ گفت چی کار دارید؟ گفتیم نه آخه شما وضع خونت این شام بخیر پول داری؟ همین شام الان بفروشی یکی دوتا از این در و پیکرهای اتاقاتو درست میکنیم، زمستون شبا اونجا سرد میشه. گفت شما چی کار دارید؟ بخورید الان بعدش میگم. هرچی اصرار کردیم گفت نه نمیگم. چون چی کار غذاتون رو بخورید؟ مهمون امام حسین. غذا رو خوردیم، بعد از غذا گفتیم که چیه شما؟ یعنی چجوریه این پذیرایی با اون زندگیت نمیخونه؟ گفته بود من دست فروشم توی کوفه، روی چوبی چیزی سیگار میذارم میفروشم. ما به سختی درآمد خودمون رو تهیه میکنیم، ولی به خانومم گفتم هر روز هر پولی به دست آوردیم 20% مال اربعین و روزه امام حسین این پذیرایی میذاریم کنار، گشنمونم هست، گرفتارم هستیم، ور نمیداریم، این مال امام حسین، ما قرار گذاشتیم با امام حسین، میذاریم کنار. آخر سال هر روز اینقدر جمع بشه آخر چند شب وعده غذایی خوب میشه، تا وقتی این غذا هست ما پذیرایی میکنیم. این یک نوری ایجاد میکنه، یه نور مؤثر، این ظهور رو نزدیک میکنه، یک جلوه است، یک جلوه، تجلی اخلاء بودن اهل تقواست. چرا غیر از متقی، غیر از ولایت مدارها نمیتونن اینجوری باشن؟ این اون بحث سختیه که من میگم نمیشه گفت. ببینید در بحث رفاقت دو قسمتشو نمیشه گفت. یک، شدت این رفاقت چقدر باشه؟ اهل بیت گفتن نمیشه گفت. من که خودم قطعا نمیگم، من اون مقداریش هم که گفتن هیچ وقت نمیگم. یه قسمت دیگه شو که نمیشه گفت اینه که چرا غیر از متقین و غیر از ولایت مداران نمیتونن به این حد از رفاقت برسن، اینم نمیشه گفت. سربسته عرض کنم، اینو چجوری نمیشه گفت؟ ببینید ابلیس برای اینکه انسان رو نابود کنه، چون دشمن انسان دیگه، دشمن آخرت ما که فقط نیست، دشمن دنیای ما هم هست، اون یه رازهایی رو بلده، این صهیونیستا یه رازهایی رو بلدن، هیچ کی بلد نیست، نمیگنم به کسی. اون میدونه، اینکه میگن انگلیسی ها اختلاف بیانداز و حکومت کن، این خیلی قصهش عمیق‌تر از این حرف هاست. فقط یه حکومت کن نیست، اختلاف بینداز نابود کن. اون میدونه تمام ابواب رحمت الهی در اثر پدید آمدن هر سوء ظنی، هر اختلافی، هر کش و واکشی ابواب بسته میشه. اون حرفه‌ایه، میدونه. ابلیس میاد بین مؤمنین دو به هم زنی میکنه دیگه، حالا انواع و اقسام مشکلات اون بلده ایجاد. چون قصه ابلیس رو خواهش میکنم نخور، اون ملعون پست فطرت، اون میدونه چی کار بکنه، که هر دفعه به یه بهونه، یه بار عیب تو بزرگ میکنه پیشش، یه بار سوء ظن نسبت به تو ایجاد میکنه، یه بار تو رو عیب نداشته باشی متهم میکنه نزد او، یه بار دیگه تو رو نگران میکنه که چیزی از تو به او رسید بعد تو بیچاره میشی، یه بار بالاخره بیچارت میکنه. ما داریم در آیه قرآن ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا برای مؤمنین کینه تو دل من نذار. خیلی عجیبه این دعا، من کینه کسی به دلم نباشه. حالا باشه چی میشه، شما که کاری نمیکنی، بچه خوبی هستی، کاری نمیکنم، همون کینه نابود کرده رفته دیگه، چی کار میخواستی بکنم؟ مثل یه خونه ای که نمای خوبی داره، از تو آتیش کشیدی توش منفجره، نابوده، مثلا کسی نمیتونه بره تو. وجود اون کینه. وقت سحرها نماز شب باید برای 40 تا مؤمن دعا کنی، یه تمرین دیگه. یالا شروع کن به مهرورزی. ابلیس میدونه چرا متقین و ولایت مداران و مؤمنان حقیقی، در واقع هر سهش در عبارات روایات وجود داره، چرا اینها فقط میتونن خلیل باشن، بقیه در حقیقت دشمنن، با هم دشمنیشون رو نمی کنن به مصلحت. چرا؟ چون کسی که ولی خدا رو زیاد دوست داشت، این هوای نفسش، حالا قبل از هوای نفس، ولی خدا رو که دوست داشت، خود به خود دوستان ولی خدا رو هم دوست می داره، نمی تونه دوست نداره، دورشون نمیندازه. میگه ولایت مدارم خوشحال میشه میبیندش. الان تو داری تو خیابون راه میری، یه ماشین اذیتت کرد، ایام محرمه، میخوای بگی اعلام از سب، آخه این چه طرز رانندگی کردن، پیچیدی جلو، یه دفعه خودت باید جمع کنی ماشین رو، ولی زده بودی بهش، بعد جوری میپیچه جلوش، جلوی شما، یه دفعه می پشت ماشین نوشته یا حسین، باید دلت چی بشه؟ نه دیگه، نه برو عزیزم، فدات شم، عجله داشتی حتما، از ته دل بگی، والا ایمان نداری، خالی نبند. ولایت نداری آقا، این ماشین ممکنه بله صاحبش ولایت مداره، ولی یه راننده شالاتان مست نشسته باشه پشتش، فوش تو بده بذار بره، برو حسابشو برس. نه دیگه، حسن زن، حتما رفیقش هم ولایت مداره، ولی ماشین یا حسین نوشته پشتش سوار نمیشه، برو جونه، نوش جونه، خوب پیچیدی جلو، خوب شد من بودم رابط دادم، ده مرتبه دیگه جلوم بپیچی عزیزمی. این باید بشه. چرا فقط ولایت مداران میتونن اینجوری به هم دیگه مهر ببرزن؟ چون اون محبت شدیده به مولا چی کار میکنه؟ موجب میشه این ببخشه، موجب میشه این ندید بگیره، مثل این مادری که عیبای بچهاشو ندید میگیره. ما یه دونه فیلم نتونستیم تو این جمهوری اسلامی بسازیم اینجوری، یه دونه فیلم که عشق بازی رو به معنای واقعی کلمه نشون بده، بگه اینایی که ولایت مدارن چقدر عاشق همن، نتونستیم. لذا ولایت مداری در حد شعار باقی مونده، نتونستیم ترویجش بدیم. اگه ما فقط همین رو نشون داده بودیم، مردم در به در دنبال ولایت مدار میگشتن. نمیتونیم نشون بدیم، باورمون نمیشه، باورمون نمیشه کسی ولایت مداریش چنین آثاری داشته باشه. اول صحبت عرض کردم این هم درکش سخته، هم بیانش سخته، هم باورش سخته. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقین یک بار، بارها در قرآن آمده، یک بار تفسیر شده ای مخلصین، کسانی که اخلاص دارن. دلیل اولش اینه که اینا عاشق اهل بیتن، اینا معشوق دارن، هر کی به معشوقشون ربط پیدا میکنه محبوب المحبوب محبوبون، عزیزش میشه. من البته بگم شما این حرفا رو گوش نکنید، درد سر داره. من به شما بگم یه وقت شما میگی باشه ما پایه ایم، بعد امام حسین یه شرایطی برای پدید میاره، از طریق دوست امام حسین اذیت میشی. بیا حالا ما گفتیم هر کی دوست تو باشه نوکرش، می نوکرش می‌خواستیم نوکرش بشیم، چه پدری هم مادر آورد فلان فلان شده، گفتی نه نشد دیگه، فلان فلان شدهش اضافی بود. این امتحانا هم هست. چرا فقط ولایت مدارا میتونن شدت عاشقی رو داشته باشن به دیگران؟ چون محبوب المحبوب محبوبون، درسته؟ محبوب 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 آدمه، اگه حب حقیقی باشه. دلیل دیگرش اینه که وقتی شما عاشق شدی یا مخلص شدی با تقوا شدی، بلدی هوای نفس خودتو کنترل کنی. هوای نفس خودتو کنترل کنی، جانم به امیرالمؤمنین، شما همینجوری بگو جانم به امیرالمؤمنین، راه دوری نمیره. فرمود علی جان با ضربت شمشیر به کوبی به بینی مؤمن، برای اینکه از تو بدش بیاد به تو غضب پیدا نمیکنه. بابا زدی داغونش کردی، دماغ که میدونی چیزی زود آدم عصبانی میشه، با شمشیر زدی برای اینکه از تو بدش بیاد. مؤمن از تو بدش نمیاد. چرا؟ جای حب نفسش و حب مولا گرفته، غضب نمیکنه. جایی هم غضب بکنه فقط به خاطر مولا غضب میکنه. تمام ابزار رفاقت درش فراهمه، تمام وسیله های رفاقت درش هست. خیلی از خدا مدد کنیم که حقیقتاً یک اتفاق خوب تومون بیفته. خیلی چرا متقین غیر متقین همه رفاقت ها دشمنیه؟ اصلا خدا فقط رابطه با خودشو که نمیخواد، میگه تو رابطت هم با دیگران که رفیق بودی طمعکارانه بودا، با دیگران رفیق بودی خودخواهانه بودا، سکوت میکردی و صلح داشتی به مصلحت بودا. حالا یکی نترسه دیگه سکوت و صلح هم نمیکنه، یکی کسی بترسه و زبون باشه سکوت و صلح هم میکنه. چرا صداقت نداشتی؟ در خطبه شریف حمام انشالله فردا شب این قسمت رو برای شما بیارم. میدونید خطبه ایست که وقتی امیرالمومنین علیه السلام گفت و گفت از صفات متقین، یه دفعه آقای حمام جان داد. من داستانشو که شنیدم، بچه بودیم دوران راهنمایی با این خطبه آشنا شدیم، یه معلمی ما رو آشنا کرد، زود اینم رفتم آخرشو خوندم، گفتم که ببینم چی گفت امیرالمومنین که این جون داد. حالا ممکنه جمع شده باشه یه دفعه جان داده باشه، ولی ممکنه کلمه آخرم خیلی مهم باشه. برید نگاه کنید، واقعا کلمه آخر خیلی مهمه. میگه رفیق میشه صادقانه رفیق میشه، طماعانه رفیق نمیشه. از کسی دوری میگزینه از سر غرور و خودخواهی نیست، از کسی سر خودخواهی ناراحت نمیشه. فهمید چیه؟ فهمید جان داد. کسی بفهم جان میده. آقای حمام از زهاد ثمانیه بود. به مکر به کسی نزدیک نمیشه. لیس دنوهی به مکرن، این عبارت رو داره. یعنی چی به مکر نزدیک نمیشه؟ یعنی با کسی لبخند نمیزنه رفاقت کنه که به یه چیزی برسه. طمع به چیزی داشته باشه، واقعا برای اینکه اونو دوست داره. خیلی بحث عجیبیه، من توان بیشتر از این ندارم عرض بکنم. انشالله مطالبی بمونه برای فردا، دلایل دیگه شو میگم چرا فقط متقین اهل رفاقتن، بقیه با هم دشمنن. الاخلاء و بعض حمل بعض قدو، اونایی که رفیقن با هم دشمنن، اونایی که رفیق نیستن که ول معطلن، اصلا اونا رو حرفشو نزن، اصلا اون رو اونا صحبت نکردیم. این تقوا چی کار میکنه؟ تقوا، ولایت مداری، ایمان چی کار میکنه؟ آدم دلش اینقدر نسبت به دیگران دل رحم میشه و شفقت و دلسوزی در دل ایجاد میکنه. به خدا قسم اگر مردم اسرار این حرف ها رو براشون تبیین کنیم، ما همش زحمت کشیدیم هی خدا رو اثبات کردیم و هی معاد رو اثبات کردیم و هی گفتیم حرف خدا رو گوش کن نری جهنم. و این بخش دین که آقا اگر خدا رو دوست داری با خدا پرستان چگونه ای؟ میازار موری که دانه کش است. نه، ما از میازار صحبت نمی کنیم، از عاشقی، از رفاقت، از اینا داریم صحبت می کنیم، از خلیل بودن. میازار خب معلومه که اون که نباید بیازاری، اون که هیچی، اونو ازش صحبت نکن اینجا. فرض کنید شما مغازه دارید، کاسبید، یه جنسی رو خریدی 100 تومن میخوای بفروشی، مثلا نمیدونم چند درصد سود میگیرن به طور معمول، 110 تومن، 120 تومن، میخوای بفروشی، یه دفعه میبینی بچه هیئتی اومد، آقا اینجا 100 تومن بردار ببر، بابا اون که پول خریدته، اصلا حرفشو نزن، من از تو سود نمیگیرم. امام صادق فرمود بعد از ظهور کسی سود بگیره از دوست امام زمان در حکم ربا حرامه. خب پس کی سود بگیریم تو تجارت؟ حالا هستن کسانی که عاشق امام زمان نیستن، اونا رو سود بگیر. چون محبت امام زمان که زوری نی به همه به زور بدن. پس زندگی رو چجوری اداره کنیم؟ اینجوری سودمون مثلا نصف میشه. حالا بشه یه جور دیگه خدا اداره میکنه زندگیش. الهی که خدا دلهامون رو نورانی کنه، از کینه و کدورت پاک بکنه. حالا من یه توضیحاتی میدم انشاءالله اگه خدا خواست، اگه زنده بودیم، که چجوری تقوا موجب میشه این خلیل بودن پدید بیاد. ببینیم یه مقدارش رو میتونیم بگیم تو جامعه پخش بشه. و سطح رفاقت ها به مدد ولایت اهل بیت بالا بره. ابلیس رجیم نتونست به خاطر خدا به آدم سجده کنه. گفت من دیگه اونقدر بنده تو نیستم. هیچی دیگه، هم تموم شد دیگه. حالا بهانش حسادت بود، تکبر بود، هر چی بود. دیگه شد ابلیس. 6000 سال عبادت کاری نکرد. 6000 سال عبادت. دوستان نقطه خطرناکیه. انشالله این فتنگرا تو عراق نمیتونن بین پذیرایی کنندگان و زائرین اربعین دوئیتی ایجاد بکنن. انشالله نمیتونن اختلافی ایجاد بکنن. این رفاقت مثل یک سیل بنیان برافکن دودمان ابلیس و ابلیسیان رو به باد خواهد داد. ما تازه در آغاز راهیم، در آغاز مسیر خودسازی هستیم، در آغاز نزدیک شدن به حکومت حضرت ولی عصر و آن الله الفدا هستیم. ما این جاده نجف اشرف تا کربلای معلا، بلکه هله تا کربلای معلا و مواقف دیگه، این جاده رو میخواییم تازه تکثیر کنیم. همه دنیا میخواد اینجوری بشه، همه دنیا رو اینجوری تبدیل کنیم به یک تمدن حقیقی انسانی که با شعار که نمیشه که، باید جونت برای رفیقت مایه بگذاری. نه اینکه امام حسین من هر چقدر میخوای غذا به تو میدم، امام حسین میگه من چقدر غذا میخورم، اگه باشم یه پرس بیشتر غذا نمیخورم، چه غذایی میخوای به من بدی؟ میلیون ها نفر میخوام به من غذا بدن، به من، به رفقای من غذا بده. ایام شهادت 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست، ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست. یکی از مصائبی که امام سجاد علیه السلام براش گریه میکرد و غریبه، مصیبت آب نیست، مصیبت تناب و تازیانه نیست، مصیبت خرابه و معجر و سر مطهر ابا عبدالله الحسین نیست. یکی از مصیبت هایی که امام سجاد اینقدر گریه می کرد حالش منقلب می شد، مصیبت قضاست. قضای گرم یه بویی داره، بالاخره طعمی داره این قضا. قضای گرم می آوردن جلوی امام سجاد علیه السلام، آقا تا روپوش رو کنار می زدن این عطر قضا به مشامش که می خورد، اینقدر گریه می کرد، اینقدر گریه می کرد، اینقدر گریه می کرد، اشک چشمش با قضا مخلوط می شد. که واقعا قضا از دهن می افتاد، می گفتن غلاما می اومدن دیگه نمیتونست قضا بخوره، یه ذره گریه بکنه بعد بذاره کنار، نمیتونست دیگه. دیگه ظرف قضا مثلا شما فکر کنید یه برنجی باشه، چیزی باشه، چقدر عشق توش بریز، از دهن میافتاد. میومدن آرام قضا رو بر میداشتن، بعد یه قضای دیگه برای حضرت میآوردن. چرا حضرت قضا میدید گریه میکرد؟ حضرت 6 ماهه میدید گریه میکرد، درسته، 18 ساله جوان میدید گریه میکرد، میفهمیم. لا اله الا الله. حضرت میدید گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، مینشست زار زار گریه میکرد، میفهمیم. چقدر وحشتناک روزه میخوند امام سجاد، میفرمود آب دادید به این حیوان دارید سر از بدنش جدا میکنید. بدترین، سختترین روزه ها رو نمیشه، آنها کسی طاقت نداره آدم شفاف اینجوری روزه بخونه. قضا میدید چرا گریه میکرد؟ تو راه کربلا تا کوفه و شام قضا طبخ میکردن، بوی قضا به مشام بچه ها میرسید، به بچه های حسین قضا نمیدادن. بچه اصلا صبر نداره برای قضا، مادرش نمیتونه بگه نیم ساعت صبر کن غذا بهت میدم. این بچه ها چجور دامن عمه رو چنگ میزدن، از گرسنگی به هم میپیچیدن، یه روز دو روز تشنگی تحمل کردن، 1 ماه گرسنگی تحمل کردن، جز در مواردی که شکنجه میکردن بچه ها رو با گرسنگی. تو راه شما برید ببینید، هی میگن اینجا مقام رسول حسین، بعد میگن یکی از بچهای حسین، یکی از خانمای امام حسین هم اینجا دفن شدن، یعنی از دنیا رفتن، یکی یکی تلف میشدن تو راه، کسی از اینها خبر نداره. اهل بیت همه غم هاشون رو برای ما نگفتن، همه غم هاشون رو به ما نگفتن، خیلی پیش خودشون و خدا نگه داشتن، دوست ندارن اصلا کسی بدونه. شما مسیر کربلا تا شام رو در نظر بگیرید. کربلا تا شام، اینایی که با خانواده میرن، با بچه کوچولو میرن، فقط یه ذره تصور بکنن، من بعید میدونم از تهران ما بریم کربلا راهش طولانی تر باشه. از کربلا بیاد کوفه، یعنی بیاد جنوب، جنوب عراق، بعد از جنوب عراق بره تا موصل، از موصل، موصل شمال غربی عراق، بره دوباره به سمت شمال سوریه، ترکیه. الان یه مقام رسول حسین تو ترکیه داریم، میگیم این چیه؟ میگن اینجا هم کاروان از اینجا رد شده. بعد از اون طرف دور بزنه بیاد حمص، شرق سوریه، از اون ور وارد لبنان بشه، از اون ور بره تو فلسطین اشغالی. این مسیر رو ببینید چجوری میشه، یک دائره بزرگ. بعد از اونجا وارد شام بکنن. یه دختر بچه 3 ساله چی ازش باقی میمونه تو این راه؟ چی ازش باقی میمونه؟ یه دفعه شب تو خرابه بلند شب خواب پدر رو ببینه، معلومه که بیقرار میشه. پدری که مایه امنیت آرامش براش، پدری که مایه محبت براش، یه چند لحظه رؤیای خودشو در خواب دیده، در آغوش پدر بوده، اونم ابا عبدالله حسین رو تو خواب ببینه، حتما دخترشو بغل کرده، حتما به دخترش محبت کرده. بلند شه دیگه کسی نمیتونه این بچه رو ساکت کنه. به تاولهای پاش نگاه میکنه، میگه من بابامو میخوام. به خرابه نگاه میکنه، میگه من بابامو میخوام. به تناب گردن عمش زینب نگاه بکنه، میگه من بابا رو میخوام. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.